معاملی که ما داریم بین اوپلا چون معمولا عوامل نیاز به تاکید ندارن، یه امر که مولا کرد ما بهش انجام میدیم. دقت کردید؟ این که الان تأکیدی هم یه موردی بخواد، او تأکیده اصل بر تأکید نیست وقوعا در عوامل، بذار محتاج به دلیل خاص. درست بر طلب میکنه. نه ما از بیرون ما میدونیم طلب مولا اون مال چیه؟ اشکال نداره. نه معمولا دایی چیه؟ بله قبلا گفتیم رابطه شد، همونجا که گفتیم تهدید و انشاء و اینا، تهدید و تعجیز و اینا تو دواییه، اما گفتیم که اصل دا اصل دوایی در صيغه افعل چیه؟ طلب و ایجاد فعل در خارج.
اینجا چه
رابطه‌ای با خاطر موضوع الله شه؟ نه نه بخاطر این که مراد جدی ما از این مراد جدی ما از موضوع لهمون همون در واقع موضوع لهمون بوده، همون حرفا که قبلا زدیم دیگه.
موضوع لهمون به هیچی دارن از موضوع لهمون بعد قرارت فهم میده، قرارت هم گفتیم بستگی به متکلم داره.
دوباره برگشت ما قرارت رو مراد جدی رو تو کجای او سلسله خوابوندیم؟
بعد زبون
سلسله فعل اختیاری یادتون بیاد؟ اینو جواب دادم اون موقع، همین مطلب رو جواب دادم، دقیقا همین سوال. بله که اصل اگر اصل اینه و کثرت وقوع مال اینه لابودی منشأ داره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. آی مهدیان، آی سامی، پیدا کردم اون اشتجاعات حضرات آقایون رو. آره جاره
بعد جنس جنس مستحب و مانده رو که میگم گفت که از نوا دارم بعد که شما گفتید که این روچهانی
همون دیروز جواب دادم. الان آی مهدیان گفتم دیروز جوابی دادم، گفتم با رجحان هم اثبات و استحباب نمی شود. از عمدم رجحانشو گفتم، از عمدم سه تا قول اینجا وجود داره، رجحانشو گفتم و نفی کردم که دیگه کلش درست در بیاد. حالا برگردید دوباره اطلاعاتتون رو دیگه بر نگردم تکرار کنم. میخوام جوازو گفت. نه اینا یا اختلافشون در عبارت های سبحانی، عبارت ایشون یا عبارت سالسی که من گفتم، یا هست تو کتاب ها، یا باید بگیم اختلافشون در عبارته، یا اگر اختلافشون در عبارت هم نباشه به دقت العقلیه هست ستاش درست با سه تا قول باشه ستاش در ثمر یکیه. چرا؟ دیروز توضیح دادم، من فرض کردم که این ستا با هم فرق دارن و بعد دلیل رو اقامه کردم. برگرد حالا یه اطلاعات رو بای مهدیانم جواب دارم، دوباره برگردید دور کنید یکم بریم جلوتر. اصلا شما بگید کل اصول تصویر داره؟ اینه سوال کنید، چرا فقط اینه میدید؟ حالا بذار اصلش بریم فعلا. ما اصلا حالا خطاب رو یه ذره ما باید کار کنیم، خطاب و قانونی بریم چی اصلا ماهیتش، چون الان سر وقتش بعد بتون نشون میدیم هر چی تا الان تو ذهنتونه هنوز خطاب غیر قانونیه. همین که الان شما میگید خطاب قانونی ها، این فعلی که لم یسم فاعله، هنوز فاعلش نیومده، حالا بیاد ببینید بعد چی میشه. فاعل خطاب قانونی اگر اومد تمام ماهیت ها به هم میریزه. حالا ببینیم دلالت الامر بالامر علی الوجود، آقا اینم در الموجز داشتید دیگه یادتون، این که یه مولای یه عده ای رو یه کسی رو عمر کنه. مثال میزدیم به چی گفتیم؟ پدر یه پسر بزرگش عمر کنه که پسر بزرگه بره پسر کوچیکه بگه بس بچه کوچیک بره فلان کار رو انجام بده. حضرت امیر قنبر غلامش عمر کنه که قنبر بره آقا پیش مثلا فلان صحابی بگه آقا برو فلان کار انجام بده. ها؟ واسطه خورده. اینجا دو تا حالت داره. این که دو تا حالت ثبوتی داره. ثبوتی یعنی در مقام فهم. در مقام اثبات هم ببینیم چی میشه. یه حالت اینه که ما بگیم که مولا مصلحت امرش ها تعلق گرفته به فعل، به فعل، به صدور فعل از اون فاعلی که آخر کار میاد. یعنی این بچه بزرگه بره به بچه کوچیکه بگه که بچه کوچیکه بره واقعا کارو انجام بده. آقا پس قرارش تعلق گرفته به صدور فعل خارجه. ممکن است بگیم که نخه اینجا قرارش تعلق گرفته به امتصال او واسطه. میخواد ببینه واسطه عبد مطیعی هست یا عبد مطیعی نیست. یا نه واقعا رفتن و انجام دادنش مصلحتی توشه، مصلحت واقعی توشه. خود صدور فعل از این واسطه، یعنی ابلاغ، ابلاغی که این واسطه انجام میده یه مصلحتی توشه. مولا کاری هم به معداش دیگه نداره که حالا واقعا اون نفر دوم بره انجام بده یا انجام نداره. دو حالت میتونه تشبیه جان؟ اولی یه دومی رو داره در واقع. وقتی میگه صدور فعل خارجن ها؟ ممکنه به همراه این مصلحت باشه. دعوا سر اینه که ما ریشه ماجرا چیه؟ میخوایم ببینیم اون عبد نفر دوم رو، نفر دوم، عبد دومی رو، اون مأمور دومی رو اگر اسیان کرد اون رو آسی بدونی چوبش بزنیم یا نزنیم. میخوایم اینو معلوم کنیم. دعوا سر امر دومه. یعنی واسطه وقتی ابلاغ کرد به نفر دوم، نفر دوم چیکار باید بکنه؟ واجب الامتثال هست یا واجب الامتثال نیست؟ این ریشه نزاعه.
با قول دوم پس اون واسطه هم رو کتک بخوره دیگه. با قول دوم،
قول دوم یعنی چی؟
این که واسطه هم براش مهم امتصال، این که انبیاد این واسطه رو هم نیاز داریم.
بله، اگر فقط شما باید علاوه ما رو انقیاد واسطه، مصلحت واسطه کاری نداریم، دعوا نداریم، داشته باشه نداشته باشه، میخوایم ببینیم صدور فعل از مأمور دوم ذو مصلحت یا نه، مراد مولا بوده یا نه. حالا دو فرض داریم در مقام اثبات. اگر ما از امر مولا فهمیدیم که مولا تمام زومش سر واسطه اوله، فقط کار به دومی نداره، خودش فهمیدیم دیگه از بیرون بس. عوامر عرفیه‌ای داریم میتونیم بذاریم مثل چی؟ آقا پیغامای در شبی بود که شما تو رزم شب بهتون میدادم، گفت نفر اول بده تا نفر آخر. نفر آخری که ایستاده میدونست چیه قضیه، واسطه ها رو میخواستم تست کنی، خواهم بیره خبر درست میره یا درست نمیره. پس الان ما میدونیم که میخواهم واسطه رو تست کنیم. خب هیچ، اصلا دیگه کاری نداریم. گاهی اوقات ما میدونیم که نه، مولا مصلحتش تعلق گرفته به صدور فعل از مأمور دوم، فقط چون خودش دسترسی بهش نداره پیکی داره میفرسته براش. خب اینم که دیگه لاشکه. گاهی اوقات نمیدونیم هیچ کدوم از این دو فرض رو خبر نداریم. حالا اینجا، اینجا دوستان عزیز یه مقدمه ای مطویه در کلامه، این مقدمه ذکر نشده یا دقیقا ذکر نشده. حالا هم مقدمه الان درست ذکر نشده، هم این مطلب خودش جای تحقیق داره که آیا این مقدمه در این بحث اتفاقی، نه همه قبول دارن این مقدمه مقدمه یه بحثه یا نه اصلا خود این مقدمه اختلافیه. اینم یه بحثیه. اون مقدمه از اینه که نزاع ما در جایی نیست که واسطه ها حین الابلاغ اظهار بکنه وساطتش رو از طرف اون مولای اصلی. دعوا اونجاییه که واسطه مستقل بیان کنه و و ما بدونیم این واسطه از من قبل یه مولایی رو. نه دوستش گاهی اوقات واسطه میخواد خبر رو که برسونه صرفا نقل میکنه که فلانی به من گفت که بگم برو فلان کار انجام بده. گاهی اوقات میاد یا برو فلان کار انجام بده. دقت کردی؟ نه میدونیم یه مسئله این که او در مقام خطاب اظهار بکنه یه مسئله. بعضیا این مقدمه رو همین که الان گفتم محل نزاع در آن جایی نیست که او وساطتش رو اظهار بکنه، محل نزاع در اون جایی که او امر مستقل بکنه. این مطلب رو به عنوان یکی از مقدمات بحث ذکر کردنه، بعضی هم ذکر نکردن. خب آقا تا اینجا معلومه چی داریم میگیم؟ آقای برایی، آقای حسینی، آقای سامی، واضحه آقا این تا اینجا که گفتمه؟ جان حالا بریم جلو. گفتم صریح محل بحث نیست، تو مقدمات نمیارنش، گفتم مطویه در کلامه. نه
مقدمه برای چی چیه؟
جان
مقدمه برای چی چیه؟
مقدمات محل نزاع. محل نزاع ما کجا شد؟ شد حالت سومی که در مقام فرض و ثبوتش که گفتیم. تو مقام اثبات گفتیم سه حالت پیش میاد، یا میدونیم ای بریم، یا میدونیم او بریم، یا شک داریم. محل نزاع تعیین حالت شکه لولا القرینه. اینجا یکی از مقدماتی که محل بحثه و گفته شده اینه، هم تصریح به این مقدمه یه جاهای اتفاق نمیفته. این تصریح بعضی ها میگن نه چون واضحه نمیگنش، بعضی ها میگن نه خیر اصلا این مقدمه شاید اصلا مقدمیتی در محل بحث علا کلل فرزینش نزاع جاری باشه که او اظهار وساطت بکنه چه اظهار وساطت نکنه، دوتاش محل بحثه. بله قایت الامر ممکنه شما بگید وقتی او اظهار وساطت کرد خود وساطتش ممکنه قرینه بشه بر وجوب بر عبد دوم، مثلا بر مأمور دوم ممکنه شما یه قرینیتی براش قائل بشید، اما بالاخره اظهار یا عدم اظهارش دخلی به ملاک بحث نداره. یعنی شک داریم. بالاخره شما شک تو میخوای برطرف کنی، آخرش میخوای یه قرینه درست کنی برای ظهور یا نمیخوای؟
نه خود
کلو کلیه و تبع دارم میگم. اشکال نداره که ملاک بحث ما میگیم قرینه، قرینه ای که احراز اولیه داشته باشه و شک ایجاد نکنه نداریم الان. نظام محل نظام مشکوکه. بعد از چیه کارا که وقتی میخوایم تعیین قول مختار کنیم، وقتی میخوایم تفکیک کنیم بین اطراف، ممکنه یه جایی قرینه وجود داشته باشه لذا اونم بگیم حالش معلوم میشه. بعد از شکمون دارم میگم، یعنی قرینه مخفیه، محل خود قرینیتش محل بحث الان برام. مگه ما وقتی میگیم که میایم تو مباحث مختلفی که طرح میکنیم میگیم لو کلیه و تبع داریم بحث میکنیم، اما وقتی آخرش میخوایم قائل به ظهور بشیم میگه ظهور بدون قرینه امکان داره. مفهوم دارم چی میگم؟ اصول جایی متعددی که شما بحث میکنید بگید لولا القرینه دارم بحث میکنم، اما آخرش قائل به ظهور میشی یا نه؟ حالا بریم تا حالا میگم ممکنه، نگفتم حتما، میگم اما بالاخره دوتاش ممکنه محل بحث باشه. پس ملاکه به اگه دوتاش محل بحث باشه چجوری میشه من لوی بگیم؟ اگه دو حالتش محل بحث باشه یعنی این آقا اگر یه واسطه ای بیاد امر یک مولایی رو ها به یه مأمور دومی برسونه، سواء از هر وساطته ام لا، میخوایم ببینیم این امر برای مأمور دوم الزام آور هست یا نه. اگر قرینه داشتیم که مولا قرارش اصلا صدور فعل از مأمور دومه و این واسطه است، فقط دوستان واسطه بودنش غیر از اظهار وساطت ها، دقت کنید چی دارم میگم. یه بار الان من با آقای مهدیان میگم که آقای مهدیان برو پیش آقای حجازی، با آقای حجازی بگو فلان کار انجام بده. آقای مهدیان میره اونجا میگه آقای حجازی فلانی بهم گفت که بهت بگم فلان کار انجام بدی. شعای حجازی هم میدونه که غرض من صدور فعل خودشه. درست آقا؟ خب یه بار اینطوریه، یه بار نه، آقای حجازی نمیدونه که من غرضم تست کردن آقای مهدیان بوده یا واقعا صدور فعل. آقای مهدیان اظهار وساطت خودشو کرده، اظهار وساطت اهم از این که تو بدونی یا ندونی ربطی نداره، حواستون رو بدید. خب حالا ولی پس تا اینجا دقت کنید، پس تعیین محل نزاع خودش الان یه مقداری پیچ داره، به این راحتی نیست. ولذی یهون الخطب، اون چیزی که کار راحت میکنه و گفتار آسون میکنه در اینجا اینه که ما یک قرینه عامه داریم در عوامر عرفیه که صادری از مولان، یه قرینه داریم، اون قرینه عامه همه رو پوشش میده و چون نتیجه تابع حد وسط استدلاله تابع این قرینه هست، این قرینه براش فرقی نداره که چه مول چه واسطه اظهار بکنه چه اظهار نکنه. اندشک که در عوامر این قرینه وجود داره. اون قرینه هم چیه؟ اون قرینه اینه که امر، ها خواهش میکنم دقت کنید، امر یا هر دالی که دلالت بر بعث میکنه، فقط دقت کنید، هر دالی که دلالت بر بعث میکنه، کاری به صیغه افعلش نداریم، مگه ما بحث نکردیم سر این که او چیزی که وجوب آورد و الزام آورد چی آقای فازه؟ بعث المولاست. لذا آقای مظفر هم تازه بهتر از آقای سبحانی به نظر اومد، محکم ایستاد سر این قانون، گو استعلام دیگه شرط نیست، چون قانون بعث المولاست، مولویتش فقط مهمه، لذا علوش مهمه نه استعلام. شادتونه؟ گفت بعث المولا لا یترک فلا جواب. آقای مظفر ایستاد دیگه، میخواست به مر قاعده هم اخذ کنه بنده خدا، گفت بعث المولا لا یترک فلا جواب. حالا این بعث از جمله خبریه بیاد، از جمله انشائیه بیاد، از صیغه افعل بیاد، از هر لسانی که بیاد، اگر من از این دال فهمیدم این داله حاکی از یه بعثی تو ناحیه نفس مولاست، من باید برم امتصالش کنم. حالا که اینطوری شد، اندشک که در عوامر، چون عوامر دال بر بعث میشن، درست شد؟ و در دائره مولویت و عبودیت هم مالم یرخص مولا به تد قانون اشتغال میاد گردن عباد رو میگیره که باید شما برید امتصال کنید. این اشتغالی که در گردن مولا میگه الزاماً او اشتغالی نیست که شما به اسم احتیاط میشناسید، این اشتغال یه اشتغال اعمیه که قانون بعث المولا داره بهتون میده، بعث المولا لا یترک بلا جواب. وقتی اینطوری شد، تا موقعی که اون مأمور دوم تحصیل مؤمن نکرده، یعنی مطمئن نشده که مولا از اون چیزی نخواسته، باید بره امتصال کنه. حالا چه واسطه اظهار وساطت بکنه چه اظهار وساطت نکنه، قانون رو شما احراز کنید. ممکنه کسی انقلت کنه بگه اگه واسطه اظهار وساطت نکرد، اصلا خود اون طرف دوم کجا میفهمه که این واسطه من قبل مولا اومده؟ ممکن کسی اشکال کنه، اشکال صغربیه. ما فعلا داریم میگیم اگر به ای نحوه، رفقا داریم قاعده به شما میدیم، فعلا سر خصوصیات خطابهای خاص بحث نمی کنیم، میگیم اگر به ای نحوه مأمور دوم فهمید که واسطه من قبل مولا اومده، حالا تا موقعی که تحصیل مؤمن یعنی چی؟ یعنی که من بدونم اگر امتثال نکنم فردا بهم نمیگن چرا بعث مولا تو امتثال، تا موقعی که تحصیل مؤمن نکرده باید بره امتثال کنه. میشه قانون بعث المولا لا یترک بلا جواب الا انه یرخص بالترک، الا که خودش اجازه ترک بده. این قانون همه فروض بعث رو شامل میشه. بخونیم عبارتو، اذا امر المولا احد عبیده، اگه مولا یکی از بندگان خودش رو امر کند، عبارت بخونم چشم، ان یأمر عبده الاخر به فعل، اگر مولا امر کنه یکی از بندگانش رو که ان یامر این احد عبید مولا عبد دیگری را به یه فعلی. دوستان این جمله ظهور در چی داره؟ نه، ظهور این که واسطه اظهار وساطت نمی کنه. ان یامر اون احد و عبیدهی عبده الاخر به فعله. فهل هو امر بذالک الفعل حتی یجب علی الثانی فعله. پس این عبارت مشروط به عدم اظهار وساطته. اختلف و علا قوله و هازا یمکن فرضه و علا نحوه. دو تا فرض داره. قبل از اینکه ما دو قولو بگیم دو تا فرضش رو میگیم. ان یکون المأمور الاول علا نحو المبلغ لامر المولا الى المأمور الثانی. این که مأمور اول فقط داره ایصال بیان میکنه، یعنی اظهار وساطت، مثل ان یأمر رئیس الدوله وزیره که ان یأمر الوزیره الرئیس انه ان رئیس الدوله به فعله، بره رئیس رو امر کنه من قبل مولا به فعل. و هذا النحو لا شک خارج عن محل الخلاف. چرا؟ لانه لا یشک احد فی ظهوره فی وجوب الفعل علی المأمور الثانی. واسطه فقط وساطت داره. و کل اوامر الانبیا بالنسبه الی المکلفین من هذا القبیل. آی عزیزی حالا بگیم چرا گفتیم متویه در کلامه؟ حالا بگیم چرا گفتیم این مطلب متویه در کلامه؟ چون ان یأمر الوزیر و الرئیت ان رئیس دوله به فعله اعم از اینه که رئیت با قرائن حالیه متوجه باشن که این وزیر داره من قبل مولا میاد، یا اینکه وزیر خودش اظهار وساطت بکنه، یعنی خودش بگه که من رئیس جمهور گویی طوری قضیه. منصب وزارت ممکنه خودش یک قرینه باشه بر وساطت. دقت کنید، عبارت اظهارش رو نمیگه. نه، علی نحو المبلغ دارم همین رو میگم. علی نحو المبلغ، وقتی علی نحو المبلغی که من از بیرون بدونم این مبلغه، یا اینکه این اظهار مبلغیت خودش رو بکنه. دو حالت داره. این که مأمور اول علی نحو المبلغ باشه نسبت به مأمور دوم. علی نحو المبلغ دعوا سر کیه؟ دعوا سر خودش نیست که خودش بدون مبلغه، دعوا سر مخاطبه، من بدونم که او مبلغه، نه اینکه او اظهار تبلیغ خودش رو بکنه. این اظهار بعدا ممکنه سرنوشت ساز باشه برای ما. لولا این حد وسطی که ما اقامه کردیم، این اظهار ممکن خدشه ایجاد کنه تو محل بحث. الان انبیا آقای مدیفه کل و اوامر الانبیا به نسبت الی المکلفین من هذا القبیل. من هذا القبیل، حالا که در بعضی از اوامر انبیا اوامر مستقله، اظهار وساطتی هم وجود، لولا اون قرینه ای که ما بیرون میدونیم، که اون قرینه هم به لفظ نیومده، خود لفظ مستقله، خطاب امر مستقله. دقت کنید چه دارم عرض میکنم. صدر و ذیل عبارت رو ما هم جمع کنید. الا یکون المأمور الاول على نحو المبلغ. مأمور اول تبلیغ نمیکنه، بل هو مأمور که ان یستقل فی توجیه الامر الی الثانی من قبل نفسه. امر متوجه بکنه به مأمور دوم از طرف خودش، علا نحو قول الامام، مثل اون عبارت امام که اینا رو داشتی دیگه تو امرت مثالشن، مروهم به سلات و هم ابناء و سبعه، که اصل روایت این نیست علا ظاهر، متن روایت شکل دیگه ای داره، که بچه ها رو امر به نماز بکنید در 7 سالگی، بچه ها رو امر بکنید، یعنی خودتون امر بکنید، یعنی پدره میره به امرش میکنه. هازن نحو محل الخلاف و البحث و یلحق به ما لم یعلم الحال فیه انه علی ای نحو من النحوین المذکوره. اگر مأمور مستقل باشه، مستقل مأمور اول مستقل باشه، یا ندونی مستقله یا مستقل نیست، این محل بحث ما دوباره و این الحاق نشون میده دعوا سر مخاطبه. مخاطب باید بدونه که این مبلغه یا مبلغ نیست. حالا من دارم چه عرض میکنم؟ اظهار وساطت من قبل متکلم ممکنه سرنوشت ساز باشه تو محل بحث، غیر از این که من بدونم یا ندونم. ول مختار الا حد وسط دیگه همه رو میگیره. ان مجرد الامر بالامر ظاهر العرفا فی وجوب الامر على الثانی، مأمور ثانی. چرا؟ توضیح ظالم ان الامر بالامر لا على نحو التبليغ يقع على صورته. دو حالت میتونه داشته باشه، ان يكون غرض المولى يتعلق بفعل المأمور الثانی، غرض مولا فعل مأمور ثانی تعلق میگیره، يكون امره بالامر، امر اون واسطه بالام طریقا للتوسل الى حصول غرض المولا، راه برای رسیدن به غرضه. و اذا عرف غرض المولا انه على هذه الصوره، یعنی تو فعل مأمور ثانیه، يكون امره بالام لا شك امرا بالفعل نفسه، به خود او فعل خورده واسطه است. الثانیه ان يكون غرض المولا في مجرد امر المأمور الاول من دون ان يتعلق له غرض بفعل المأمور الثاني، فقط واسطه رو تست میکنه. كما لو امر المولى ابنه مثلا كان يامر العبد بشيء، ولا يكون قرض المولى الا ان يعود ابنه على اصدار الامر، این که این پسره بلند بشه بره این امر رو صادر بکنه، میخواد تقویتش کنه، میخواد بالاخره تستش بکنه. اون نه بذاره که اینکه قرض. دوستان فقط نکته ای بگیم، این حالت دوم آقای مهدیان فقط به اوامر امتحانی مختص نیست. بچه خیلی وقت آدم فکر میکنه که فقط اوامر امتحانی هست که مولا میخواد واسطه رو فقط امتحان کنه، گاهی اوقات صدور امر از واسطه مصلحت واقعیه داره، نمیخوام امتحانش کنه، گفتن مصلحت داره. فیکونو قرضو فقط فی اصدار الاول امرهو، در اینجا قرضش فقط اینه که اولیه امر رو صادر کنه. فلا يكون الفعل مطلوبا للمولى اصلا في الواقع، اصلا اون فعل مأمور دوم محل بحث نیست. و واضحون، عبارت ها رو ببینن آقایون، لو علم المأمور الثانی به هذا القرض، اگه مأمور دوم بدون این مطلب رو، حالت ثانی رو، لا يكون امر المولى بالامر امرا للمأمور الثانی، و لا يعد عاصيا لمولاه لو ترك اون امر را، اگر امر رو ترک کرد مأمور ثانی یعنی امتثال نکرد عاصی نیست. لأن الأمر المتعلق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعية، أمری که قرار بود یا انجام بده موضوع بحث مولا بود، غرض مولا بود، و هو متعلق بالغرض، این که اولیه بره امر صادر کنه این غرض مولا بود فقط، لا على نحو الطریقی، نه اینکه این امر واسطه فقط طریق بود که مولا رو به غرض اصلیش یعنی فعل مأمور ثانی برسونه. فإن قامت قرینه تون علا احد صورت این مذکورت این فضاک، اگه قرینه بود که یا علی، و این لم تقون قرینه تون فا این ظاهر الاوامره، ظاهر الاوامره عرفن مع تجرد علا ان القرائن هو انه علا نحو طریقیه. چرا؟ چرا ظاهره؟ دیگه آقای مظفر توضیح نمیده. یعنی دوستان همه نزاع آقای مظفر خوب جاری کرد، این تیکش که علا کل بحث ماه نگفته، ریشه ظهور، ریشه ظهور در طریقی از همون ریشه ظهور در بعثه، ریشه ظهور در بعث هم قانون عقلائه. آقای مظفر با این تعبیر عرفه میخواد بگه تشان راست میگه. فاذن الامر بالامر مطلقا یدل على الوجوب، دوباره رفت در وجوب، الا اذا ثبت انه على نحو الموضوعيه، موضوعيه یعنی چی؟ یعنی یعنی مطلوب مولا همین واسطه فقط بوده. ولیس مثله یقع فی الاوامر الشرعیه، اصلا مثل اینا تو اوامر شرعیه وجود نداره. جان اون بحث محرز بشه، میشه قانون حق و طاعت دیگه، خب بمونه انشاءالله تا ببینیم بعد راست میگی.
اونا که فقط موارد شدیه نیست، اگه واقعا واضحه موضوعیت داره حرف واضحه رو مکلف مثلا میتونید از اون حالت مولویت پیدا کنید
از محل، یعنی خود این قرینه میشه بر این که مولویت داره و بحثش لا یترک بلا جواب. بله این هم اگه بشه که مشکل نداری. این نه خارج میشه، یعنی دیگه حیث وساطت نداره. نه خروج از محل اون بحث، یعنی این، یعنی محل بحث ما اینه که یه مولا داریم با دو تا عبد، دو تا رعیت که یکی وساطت داره بر دیگری. این در واقع میخوام ببینیم، بعد اون موقع باید ببینیم این وساطتش باعث علوش میشه یا نمیشه. مثلا در ریشه به اینجا بره. آقا هنوز کار داره ها این توضیحی که من دادم. من حالا دوستان یه تأملی میخوام برید بکنید. این دفعه من با توضیحی که دادم، اولا یه چند تا مطلب گفتم که این مطالب ایضاح کنن، ایضاح بعضی از مطالب مندمج عبارات های مظفر بود. به نظر بنده یرد علیه بر حرفهای مظفر نبود، اشکال نبود، توضیح عبارتهای مظفر بود. این دو، من تقدم و تأخر مطالبی که تو کتاب اومده الان من جابجا کردم. چرا این جابجایی صورت گرفت؟ اینم برید فکر کنید. خب بریم القاسمه فی تفهیمات الواجب. نه آقا میخوام برم جلو. للواجب عدت تفهیمات لا بأس بالتعرض لئن تفهیمات الحاقا به مباحث الاوامر اتماما للفائده. رفقای عزیز این عبارت یعنی چی؟ للواجبه عبارت ها رو بکنید. عدت تفهیمات لا بأس بالتعرض لها الحاقا به مباحث عوامه و اتماما للفائده. این عبارت مرکب از یه 4-5 تا قید که هر قیدش هم یه بار داره. اتماما للفائده یعنی فائده تموم نشده بود، یعنی غرض حاصل نشده بود، یعنی غرض عالیت للاستنباط حاصل نشده بود. آقای عزیزی منظور اینه اتماما للفائده، یعنی فائده و غرض علم حاصل نشده بود، لذا اینو آوردیم که تمام بشه کار. منظور اینه. خب اگه اینطور داخل علم اصول، اگه اینطوری گفتیم، اگه گفتیم نه اتماما للفائده یعنی حالا یه، حالا که دیگه خونه رو ساختیم بذار رنگش هم برات بکنیم دیگه، ها؟ یا حالا خواستیم رنگش کنیم بجا پلاستیک بزنیمش رنگ روغن برات میزنیمش کم خوشگلترش کنیم. منظور اینه فقط. الحاقا به مباحث الاوامر، دخولش در علم اصول قطعیه، لحوقش به مباحث اوامر استطرادیه. یا نه هیچ ربطی به علم نداشته، اگه مناسبتی هم باشه با علم مناسبت با این باب داره. یعنی این درست های بیاتی؟ پس اینم دو احتمال توشه. لا بحث به تعرض لا هم که دیگه لا بحثه، اگر داخل علم بود که لابد من تعرض لا ها بود. این لا بحثه مال جاییه که، یا بگیم آقای مظفر داره همینطوری عبارت پردازی میکنه، یعنی حالا به مقدمه میخواد بنویسه. برگردیم دوستان، دعب عبارات از زمان ادبیات فارسی ما یادمونه. کلاس اول دبیرستان انواع نامه ها رو براتون توضیح میدادن، نامه اداری، نامه دوستانه، ها یادتونه؟ این مطلب ولو اونجا اینطوری بود، اما مطلب مهمیه که محیط ها رو باید بشناسید. محیط مصنفین کتب علمی غیر از محیط مصنفین کتب رمان، محیط نامه دوستانه غیر از محیط تقنینه، محیط تقنین غیر از محیط داد و ستدای بازاریه. تو کتاب‌های علمی تمام قیود مفهوم دارن، چون تمام قیود میخوان نفی قول مقابل کنه. اگه اینطور نباشه هیچ تعریفی جامعیت و مانعیت نداره. ما تمام جامعیت و مانعیت و تعریف از کجا در میاریم؟ فلان قید، ها؟ مدخل لفلان و مخرج لفلان. فلان چیزو داخل میکنه، فلان چیزو خارج میکنه، مفهوم داره. وصف باشه، اسم باشه، لقب باشه، همه قیود، همه کلمات مأخوذه در عبارت تو کتاب‌های علمی اینطوریه. این غیر از پس اون چیزایی که ما میگفتیم وصف مفهوم نداره، لقب مفهوم نداره، تو چه فضاییه؟ خطابات عرفیه. کدوم خطاب عرفی؟ باید اینو بررسی کنیم. پس ما تا محیط خطاب رو معلوم نکنیم نمیتونیم حرف بزنیم. خب حالا آقای مظفر که در کتاب علمی می‌نویسه، این هم قیودی که زده، چه کارش کنیم؟ دیگه زیاد گیرتون انداختیم سر این مسئله سازمان علم و اصول و ملاک مسئله اصولی، برش کنیم به این ادامه این بحر. المطلق و المشروط بریم. ما یک کسی بمون گفت شما ماجرات مثل بخوای گیر بدیم مثل این بود، بهش گفتن که آقا بخوایم در مورد ایران صحبت کنیم، در مورد ایران مفصل صحبت که حالا نمیدم چیزی بلد نبود، فقط در مورد کشورهای اطرافی. رسید به افغانستان، گفت خب این مقدار هم در مورد افغانستان افاده فرمایید. گفت افغانستان همسایه ایران است و اما ایران برای خطابی در مورد ایران خود گفت اما پاکستان، گفت پاکستان هم همسایه ایران است و اما ایران. حالا ما اگه بخوایم گیرتون بندازیم هر جای عبارت بخوایم برگردونیم برمیگرده سر اون زمینی که و اما اون مسئله میتونیم برش گردونیم. این صافا هم مسئله مهمه، ملاک مسئله اصولی. حالا به سراغ خود مطلق و مشروط. دوستان مطلق مشروط داشتیم تو هر مجرد؟ داشتیم دیگه ها؟ الحمدلله. دوستان عزیز عبارت گفتی تقسیمات واجب، مطلق و مشروط مثلا تقسیم واجب نیست. مطلق و مشروط تقسیمات وجوب واجبه. از بیرون ببینیم دوستان گاهی اوقات مولا یه صلاتی رو واجب میکنه، درست شد؟ صلات واجب شد. خب چه موقع صلات واجب میشه؟ موقع که مصلحتش بیاد دیگه. وجوب هم دائر مدار مصلحته، بعث مولا هم دائر مدار مصلحته. اگر مصلحت توی تحقق صلات در این زمان خاص بود، ها، مصلحت صلات مال این زمان بود دیگه، مولا در خارج این زمان بعثی ها نداره، چون لغمه دیگه. اگه مصلحت صلات اختصاص داشت به صلاتی که از فلان عبدها باید صادر بشه، دیگه مولا برای سائر عباد بعثی نمی کنه، چون لغوه. پس قانون حاکمو بگید. وقتی میگیم سر وجوب، وجوب یعنی بعث، وجوب از تو بعث در میاد. بعث مولا دائر مدار کی آقای شاکری؟ مصلحت مولاه. به طوری که اگر این مصلحت نباشه صار البعث و لغوا عبسا، ها؟ پس بعث دائر مدار مصلحتشه، وجوب هم دائر مدار بعثشه، اینا تابع هم دیگه سعتا و زیقا، چون اگر دائر مدار هم نشن چی میشه؟ ها؟ لغو میشه. اینم مال اینه که بعث فعل اختیاری مولاه، در افعال اختیاری هم محضور چیه؟ لغویته، که قبلا گفتیم توضیح دادیم، درست شد آقا؟ خب افعال اختیاری وقتی میخواد یه فعل اختیاری انسانی صادر بشه، تنها اشکالی که میتونه به یه فعل اختیاری برگرده چیه؟ این که این فعل اختیاری تابع غرضت نیست یا محصل غرضت نیست. آدم وقتی میخواد یه کاری انجام بده، آدم مختار، خب چرا انجام میده؟ میخواد به یه چیزی برسه. اگه بدون این فعل او رو به او غرض نمیرسون، چرا انجامش بده؟ لغوه، پوچه، عبثه، بیهوده، از حکیم صادر نمیشه. پس این قانون رو خواهش میکنم دوستان دوباره ذهنشون رو متمرکز کنن. مصلحتیست که مصلحت باعث صدور بعث از مولا میشه و این بعث وجوب میده، اینا همه تابع همه، به قول اصولین اطلاقاً و اشتراطاً بر مدار هم می‌گردن. مصلحت مطلق، بعثش مطلق، وجوبش مطلق. مصلحت مزید، بعثش مزید، وجوبش هم مزید. زیغش به چیه؟ آقا مصلحت فقط اینه که فلان صلات از فلان عباد صادر بشه، از این عده خاص مقید میشه به این عده خاص، دیگه برای بقیه وجود نداره، نه مصلحتی هست نه بعثی هست نه وجوبی در این زمان صادر بشه. پس برای سایر ازمنه نه مصلحتی هست نه بعثی هست نه وجوبی، اینا تابع همه. درست شد آقا؟ پس این حالا گاهی اوقات وجوب یک واجب، بعث یک واجب دائر مدار یه قیدیه، یعنی مقید به یه حالت خاصه، یه قید خاصه. گاهی اوقات وجوب ممکنه مقید به اون قید خاص ها نباشه، که ما داریم میگیم وقتی میگیم وجوب دیگه شما برید تا آخرش ها، یعنی پس بعث هم همینطوره، مصلحت هم، چون همه اینا از اون مصلحت زائده میشه. درست شد؟ مثلا آفرین، حالا بعد میخوایم اینو ببینیم احسنت های شکل، خیلی خوب، الان همین رو رسیدگی کنیم. اینا سوالاتیه که اینجا وجود داره. حالا اول من اصلشو بعض رو بپاشونم تا اول اون مقداری که شما تو المجز داشتید صاف بشه، تا بعد بریم حالا چند تا مطلب اینجا داریم. پس چی شد آقا؟ الان با این توضیحی که دادیم معلوم شد واجب مطلق یعنی واجبی که وجوبش نسبت به فلان به قید کذایی، اون قیدی که الان محل بحث ماه، وجوبش مقید نیست، مزیق نیست. واجب مشروط یعنی وجوبش نسبت به اون قید کذایی مقید و مشروطه. آقا حج وجوبش مزیق شده به استطاعت، یعنی فقط در ظرف استطاعت با وجود قید استطاعته که حج مصلحت پیدا میکنه، لذا مولا هم بهش بعث میکنه وجوبی هم بیان. پس اگر استطاعتی نباشه نه مصلحتی هست نه بعثی هست و نه وجودی. آقا بلوغ، مولا نسبت به عباد در ظرف بلوغ احکام صادر میکنه، یعنی هیچ حکمی برای غیر بالغ مصلحت نداره، بعثی هم نیست وجوبی هم نیست. و من هنا یذهب که این واجب مطلق و مشروط امر اضافیه، اینا جزء امور اضافیه. ممکنه یه واجبی نسبت به یه چیزی مطلق باشه، آقا صلات نسبت به استطاعت مطلقه، اما حج نسبت به استطاعت مشروط. درست شد؟ خب حالا تو همینجا آقای مظفر یه تعرضی میکنن به یه مسئله ای که من سعی کردم از تو تعبیر تلفظی اشاره ای به اشکال به مشکل اون مسئله بکنم، اونم مسئله علمه. دوباره برگشت سر قانون اشتراک احکام بین عالم و جاهل. آقا مراتب و حکم من تو تعبیر تلفظی فی الجمله توضیح دادن، فی الجمله یعنی فی الجمله با نظر مختار در تفسیر عبارت مشروط توضیح دادن، چون ممکنه مختاری که تو مراتب و حکم غیر از این باشه. فعلا عدق عبارتی که میشد در توضیح عبارات محقق خراسانی در مراتب حکم گفت اون چیزی بود که عرض کردن. انشاء یعنی چی؟ عبارا بگید. مثلا عالم اقتضا یعنی چی؟ مثلا مفاسه که اینا امور واقعی هست. انشاء یعنی چی؟ جعل حکم مطابقا للمصلحه. فعلیت یعنی چی؟ خطاب یا ابلاغ. وقتی فعلیت تمام شد تنجد که میاد، تنجد عقلیه. تنجد یعنی چی؟ یعنی دست مکلف به یه حکمه رسید یا دست مکلف به یه حکمه نرسید. خب حالا آیه مظفر توضیح میده، میگه که آقا یه سوالی داریم، آیا علم چجوری ما میگیم که تمام واجبات شرعیه نسبت به بلوغ مشروطن؟ مشروطن به بلوغ، یعنی کسی که بالغ نیست نه وجوبی براش هست، نه بعثی هست و نه مصلحتی. یعنی نسبت به قدرت هم همینطوره، کسی که عاجزه نه وجوبی هست نه بعثی هست و نه مصلحتی. اینطوری میخوایم حرف بزنیم؟ آیا ما نسبت به علم همینو میگیم؟ یعنی میگیم که اگر کسی جاهل بود نه وجوبی براش هست نه بعثی هست و نه مصلحتی، اینو قائلیم یا نه باید بگیم احکام هم در جایی که مطابق با مصالح و مفاسد جعل شدن مشترک بین عالم و جاهل است، حیث علم و جهل دخلی به مصلحت و احکام نداره. اون جایی هم که ابلاغ شدن یعنی مقام فعلیت، بازم اعم از عالم و جاهل است و علم فقط مال تنجزه. یعنی اگر شما عالم بودی خود گردنت می گردنت یعنی عقابت میکنه اگه مخالفت کردی، اما اگر جاهل بودی و مخالفت کردی نمیزنده، اما حکمی داشتی اما معذوری. آقای مظفر میگه علم ربطی به وجوب نداره، وجوب مشروط به علم. اگر کسی گفت وجوب مشروط به علم یعنی اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو باید زیر پا مفهوم شد آقا؟ واضحه؟ آیا نجازی؟ ابهامی نداره؟ حالا نکته اینجا تا اینجا واضح شد دیگه آقا، این روزه که خوندیم واضح؟ میخوام برم قدم بعدا، اگر کسی واضح نی برگردم نه برم جلو بعد دوباره برم گردم برگردم دوباره. ما این قیود وجوبه، یعنی چی قید وجوبه؟ واجب مشروط شرطش مال وجوبه، یعنی وجوب واجب اینجا مزیق شده، یعنی برای کسی که واجد این قید و این شرط نیست نه وجوبی داریم نه مصلحتی داریم و نه بعثی داریم. شرایط عامه تکلیفی اینطوری هست، بلوغ، قدرت، عقل. آدم مجنون هیچ تکلیفی نداره چون هیچ مصلحتی نداره تکلیف کردن به او، بعثی هم نداره وجوبی هم نداره، هیچ کردنش نیست. اما آدم عاقل نه اینطوری نیست گردنش میاد. حالا میخوام ببینم قید علم چجوریه، آیا علم بازم واجب نسبت به واجبات نسبت به علم مشروطه؟ یعنی علم تو شرایط عام به تکلیفی بیاریم؟ اگه گفتیم واجبات نسبت به علم مشروطه، فالجاهل لیس له وجوب و لیس له بعث و لیس له مصلحه، اینطوری باید بگیم؟ اینو قائل میشیم؟ میگن نه، اشتراک احکام زیر سوال میره، ما احکام مشترک بین عالم و جاهل. چرا؟ حد وسطش چی بود؟ یادتون بیاد تعبوی تواصلی آیت اللهی غیر از بود محال عقلی. چی بود محال عقلی؟ دور پیش میومد، اخذ علم دورساز بود، درست شد؟ خب حالا اینجا پس با این توضیح، حالا سه تا سوال اینجا هست، سه تا سوال. اول در مورد علم بگیم، سوال اول اگر احکام مشترک بین عالم و جاهل و علم همیشه دخلی در مصلحت و مفسده این احکام نداره، دخلی هم به وجوب نداره و واجب هم نسبت به علم یا جهل مطلقه و علم شرط تنجزه پایینه، یعنی هم عالم انشاء شما هم ابلاغ شما چیه؟ اعم از عالم و جاهله. سؤال ازت میکنی چجوری میخوای با عالم جاهل خطاب کنی؟ شما که میخوای خب ما اعم بدونی، خطابت باید به جاهل بتون تعلق پیدا کنه دیگه. فرض کن تو مقام انشا حکم تابع مصلحت و مفسده مصالح هم هیچ دخلی المجللشون نداشت، حکمی هم که مولا جعل کرد اصلا لحاظ حالات نفسانی مکلف رو نکردنش. گفت آقا صلاح مصلحت داره لعجون مصلحته، سواء کنت عالما او جاهلا. یه انشاء درست، اما تو مقام فعلیت و خطاب چجوری میخوای با آدم جاهل خطاب کنی؟ خطاب اعم از جاهل و عالم تصدیق که اول دارم که بعد بگی فعلیتم اعم از جاهل و عالمه. اگر تو به هیچ وجه من الوجود به آدم خواب نتونی خطاب کنی، خود به خود نسبت به آدم خواب خود فعلیت تو خطابی وجود نداره، چون ابلاغی وجود نداره. پس الان که تو داری اعمش میکنی، اول باید خطاب رو بتونی درست کنی. یک، این سوال اول در مورد کی؟ در مورد علم. درست شد؟ پس این سوال. سوال دوم، سوال دوم، آقا قدرت. ما گفتید قدرت جزء شروط عامه تکلیفی است. یعنی شروط عامه های ابراهیمی؟ یعنی واجبات همه مشروط به قدرت هست. ها؟ مشروط به قدرت هست. یعنی العاجز لیس له وجوب، لیس له وجوب. وجوب مال کدوم مرتبه آقای عزیزی؟ مراتب رو بگید. اقتضا، انشاء و فعلیت. وجوب مال کجا؟ آفرین، وجوب اینجا. لیس له وجوب و لیس له بعث. نگفتیم اینا تابعه همه؟ لیس له بعث یعنی چی؟ بعث هم اینجا. لیس له مصلحت یعنی چی؟
اینجا.
حالا سوال، الان با این سازمانی که ما اینطور توضیح دادیم الان اینطوریه، راندمان قضیه هم بیرون اتضاف میکنه. اما سوال، شما اصول خوندید یا نخوندید؟ تو باب تضاحم، باب تضاحم یادتونه؟ سله و عدد نجاسه عن المسجد میگفتی چون عدد نجاسه فوریه سله چی میشه آقای محمدی؟ چی میگفتی؟ ها؟ از فعلیت میفته. پس هم مصلحت داره هم بعث داره اما فعلیت نداره. حالا آنکه با این سازمانی که اینجا داریم توضیح میدیم، ها؟ باید لو پاک کنیم کامل. درست آقای رضایی؟ اینم دوست، اینم سوال دوست. حالا سوال سوم که دیگه ختم کلامه، سوال سوم سوال سوم از کجا؟ الان ما ثبوتن میدونیم یه سری قیود هستن که مال وجوب واجبه، نه مال خود واجب. مال چیه؟ وجوبش. یه قیودی هم مال واجبه، مال خود واجبه. مثل چی؟ آقا رکوع نسبت به صلاة، مال خود ماهیت صلاته. رفتی به وجوب صلاة؟ ها؟ نداره. رکوع سجده مال خود ماهیت صلاته. رفتی به وجوب صلاة؟ نداره. اما یه سری قیود مثل الان قدرت و اینا مال چیه؟ مال وجوبه. یه سری شروط مثل استطاعت مال وجوب حج، یه سری اجزاء نه آقا وقوف مشعر و اینا مال کیه؟ مال ماهیت حج. ربطی به وجوب حج ندارن. اینا رو ما ثبوتن یاد گرفتیم. از حیث اثباتی از کجا بفهمیم که چه قیدی مال وجوبه چه قیدی مال واجبه؟ کارگاهی ببینیم. من میرم تو فقه، اگه خطاب چجوری بود بگم مال وجوبه، اگه چجوری بود بگم مال واجبه. پس خوب شد؟ سوال چهارم بگم؟ سوال چهارم، رابطه ای بحث با تقسیمات اولی و ثانویه رو برای اون پیدا کنیم. و صلی علی محمد و آل محمد. اگه این طوری که دارم عرض میکنم شما سه باب اصول این طوری با این سوالا تحقیق کنید، کل اول و آخر اصولتون به هم پیوسته میشه، ذهنتون دیگه پرسجه میشه، هر طرف به دازنتون سر این هندسه اصولیتون میاد کنید، معلوم بشه چی داریم.